ظهرتون بخیر باشه دوستان. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده گل یا پوچ باشید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم فاطمه شهبازی.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام، نیمروز شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. برنامه گل یا پوچ رو تقدیم میکنیم. گل یا پوچ برنامه ایست که زندگی انسانهای آسیب دیده اجتماعی رو بازگو میکنه. روایت و سرگذشت افرادی رو میشنویم که در منجلاب اعتیاد غرق و یا در مسیر رهایی هستن. شما مخاطبان گرامی هم میتونید در تهیه این بخش ها به برنامه گل یا پوچ کمک کنید. کافیه افراد آسیب دیده رو به ما معرفی کنید تا از طریق برنامه گل یا پوچ با اونها تماس بگیریم. 3102 مسیر ارتباطی شما با ما در این برنامه و مسیر تلفنی 2265-2876. اما موضوع امروز، کوچه رهایی، داستان بانو آرام که 11 سال از رهاییش میگذره. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق خانم دکتر مرضی حمزه‌زاده، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد، و شما در دو بخش گوشه از درد و دل آرام 58 ساله رو میشنوید. دوازده و 33 دقیقه است و خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد هم در استودیوی گل یا پوچ حضور دارن. خانم دکتر حمزه‌زاده عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون.
ممنونم از شما، امیدوار هستم که گفتگوی خوبی داشته باشیم راجع به سرگذشت آرام 58 ساله. ضمن اینکه ما 8 شهریور ما قسمتایی از روایت و زندگی آرام رو شنیده بودیم و امروز در این برنامه میخواییم قسمت دوم سرگذشت ایشون رو بشنویم.
گام اول، خط آرام. توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
من وقتی یادم میفته نمیتونم واقعا تحمل کنم که چه آسیبایی به خاطر مواد کشیدم، چه آسیبایی خوردم، چه کارایی کردم. زندگیم خیلی بد بود، تو منجلاب کامل غرق شده بودم. خونه زندگی دونه اتاقه توی این دروازه ها رو گرفته بودم واسه خودم، دنبال این خلافکار اون خلافکار پول موادم رو به دست بیارم. قرص زیاد میخوردم، دو روز سه روز یه جا میفتدم بیهوش میشدم. دیگه انقدر من قرصم شدتش بالا شده و زیاد میخوردم، وقتی بیهوش میشدم دیگه برای بار دوم و سوم مامورای کلانتری من شناخته بودن، زنگ میزدن به پسر من محل کارش، میگفتن مامانه دو افتاده یه ورده ببرش. مثلا سه روز میردم تو پارک میشستم، صد تا قرص رو میخوردم همونجا میخوابیدم، تا مثلا مردم میدیدن همسایی ها کلانتری میمد منو میدن.
نابودی زندگی با اعتیاد، باختن آن به پای پوچ ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.
من 7-8 تا سابقه خودکشی دارم، خیلی خواستم و هیچ انگیزه برای زندگی نداشتم. یه روز همینجوری تو پارک علاف میگشتم، یه خانومی دیدم که گفت ببینم خونه ما، چرا هر روز میبینم جا مکان نداری؟ گفتم چرا، دارم خونه دارم، یه اتاق داشتم ولی خالی هستم، آره من خونه دارم، زندگی دارم، فلان دارم. گفت بریم یه ساعت پیش من، یه دختر جوونی بود البته اعتیادم نداشت، خیلی اصرار کرد. من آورد خونه شون، گفتش که فهمید اعتیاد دارم، بهش گفتم. بعد گفتش که توی این کوچه فلان کوچه اونجا متادون میدن، معتادا میرن ترک میکنن، بیا ببرمت اونجا. من خودم هم بعضی وقتا میرم اونجا، مشاوره دارن، روانشناس دارن، مشاوره میگیرم. من اومدم شروع کردم اینجا متادون خوردن، متادون رو میخوردم ولی تعطیل میشدیم چهار میرفتیم بیرون، باز دوباره موادم هم مصرف میکردم، قرصم هم میخوردم. برای بار چندم که دیگه مثلا مشاوره گرفتم، خیلی دیدم با آغوش باز از من استقبال میکنن، کسی نمیگه اه اه اه. هر روز صبح که میان منو بغل میکنن، با اینکه من شاید مثلا 15 روز یه بار همون میرفتم. من تقریبا یه سالی متادون خوردم. بعدش صحبت کردم با روانشناس، نمیخوای ترک کنی؟ چرا نمیخوای ترک کنی؟ گفتم من که هیچی ندارم، بچه هامو بردن، خودم که حال روزم اینه، کسی منو دوست نداره، پدر مادرم که خبر ندارم ازشون، خونهشون عوض کردن، نمیدونم کجا، من اصلا واسه چی ترک کنم؟ خیلی با هم صحبت کردم، بهم گفتش که تو پسر به این خوبی داری، دختر به این خوبی داری، چرا نباید ترک کنی؟ تو نمیخوای. انگیزش اونجا تو من یه جرقه شد که چرا من نباید ترک کنم، چرا من نباید مثل مادرای دیگه بچه، خیلی دوست داشتم بچه‌امو تو آغوش بگیرم، دلم هم براشون یه ذره شد. گفتم شما اگه قول میدی من ترک کنم، بچهای منو به من برمیگردونی، من ترک میکنم. گفت آره من قول بهت میدم. همون شد دیگه، من متادون یواش یواش زیر نظر پزشک خودشون برام کم کردن تا ترک کردن.
جهانت را تو می سازی، دنیایت با دستان تو آباد می شود، روزهایت را تو می سازی، تو که می دانی آنچه تو را پیش می برد افکار توست. ای کاش بیدارتر از همیشه برای روزگارت، برای سرنوشتت می کوشیدی.
گلیاپوش رو میشنوید از رادیو سلامت به طور زنده و مستقیم به اتفاق خانم دکتر حمزه‌زاده، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد. و شما شنوندگان عزیز بخش اول روایت این برنامه رو شنیدیم و حالا در خدمت خانم دکتر هستیم و تحلیل ایشون رو میشنویم. بفرمایید.
توی این در واقع خانوم ما ناامیدی عجیبی رو در طول زندگیش میبینیم، ناامیدی که باعث میشه که سعی کنه هیچ کاری نکنه، هیچ کاری برای نجات خودش انجام نده، حتی دیدیم که به خودکشی هم رسیده بود، یعنی انقدر ناامید بود که دست از زندگیش میخواست برداره. ناامیدی یه حالت هیجانیه که شخص احساس میکنه حتی توان رسیدن به اون چیزی که میخواد رو نداره، توان اینکه تغییر تو زندگی ایجاد کنه رو نداره و کلا حسی شبیه حس یک قربانی پیدا میکنه. واقعیت داستان اینه که یأس و ناامیدی آسون ترین کاریه که ما توی شرایط سخت میکنیم، آسون ترین انتخابیه که داریم، هیچ کاری نکنیم و صرفا احساس یک قربانی رو داشته باشیم و بندازیم سر شرایط محیطی، بندازیم شروع کنیم راجع به گذشتگانمون حرف بزنیم، این کرد اون کرد و حس کنیم که هیچ کاری نمیتونیم، هیچ چیزی از دستمون بر نمیاد. بعضی وقتا ما لازمه که با خودمون بجنگیم و واقعیتش اینه که امید داشتن یه چیزی خلاف غرایز ماست. غرایز ما دنبال آسون بودنن، ولی در حالی که ما بعضی وقتا باید با اون افکار درونی خودمون، ناامیدی خودمون بجنگیم. ناامیدی اینه یه چاله میمونه. راحت ترین کار اینه که شما تو اون چاله بشینی، دور برات رو نگاه کنی، ببینی چقدر سیاهه. من تنها کاری که میتونم بکنم گریه است. ولی بعضی وقتا تنها راهی که داری اینه که به سمت بالا بری تا از چاله در بیای. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و این خیلی سخته.
و آیا خودمون میتونیم از این ناامیدی خارج بشیم، از این چالهه؟ یا باید کسی دستمون رو بگیره؟
به نظر من خواهیم دکتر، اصل داستان اینه که ما انتخاب میکنیم که ناامید باشیم تو چاله باشیم یا امیدوار باشیم و از چاله در بیایم. وقتی که ما انتخاب بکنیم که در واقع میخواییم توی زندگیمون تغییر ایجاد بکنیم، ما یه درخت نیستیم. اگه شرایطمون رو دوست نداریم میتونیم عوض کنیم. ما تو زندگی خانم آرام هم میبینیم که کمک گرفتن هیچ اشکالی نداره، ولی اولش خودش خواست. اولش این تصمیمو گرفت که یه تغییری توی زندگیش ایجاد بکنه.
و این خواستنه پشتوانه ای داشت، یعنی انگیزه داشت.
100% همینطوره. در واقع ما با یه انگیزه ای امیدوار میشیم، هدفمند میشیم و سعی میکنیم زندگیمون رو تغییر بدیم. راستش امیدوار بودن کار راحتی نیست. تلاش کردن اصلا کار راحتی نیست. شما این شعر رو همتون شنیدین که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. کدوم وچه انسان بودن خیلی سخته؟ اونجایی که ناامید میشی، هیچ امیدی نداری، شرایط خیلی بده، ولی همچنان به نظر میرسه که باید یه کاری بکنی. انگیزه هایی داری، بچت، خانوادت، همسرت، شرایط مالی، هر چیزی که هست. تلاش میکنی خودت رو از منجلاب نجات بدی، امیدواری و با همه نشدنها ناامید نمیشی، ادامه میدی. راست شبیه راه رفتن توی تاریکیه. بعضی وقتا اسم کنی هیچ امیدی نیست، ولی همون کورسو رو اگه نگهداری احتمال اینکه به یه جایی برسی هست.
پس میتونیم نتیجه بگیریم افرادی که اقدام به ترک اعتیاد میکنن انگیزه دارن، یا انگیزه های درونی یا انگیزه های بیرونی. در خصوص خانم آرام، با توجه به اینکه عامل اصلی که باعث شد که ایشون تصمیم بگیره که بره و اعتیاد رو ترک کنه و بذاره کنار، بچه هاش بودن، فرزندانش. و اگر بخوایم که به لحاظ علمی بررسی کنیم، اینکه یک مادری به خاطر بچه هاش تصمیم میگیره که اعتیاد رو کنار بذاره، این برمیگرده به انگیزه های درونی یا انگیزه های بیرونی؟
راستش به نظر من به جفتش برمیگرده. این حس که یه نفر منو دوست داشته باشه، این که من کسانی رو دوست دارم که براشون تلاش میکنم، این یه نوعی انگیزه درونیه. و از یه طرف مقابلم احساس میکنه که من وظیفه‌مو مراقبت کنم، جزء وظایف اونها به من نیاز دارن و اونها از من این رو میخوان، یه جورایی انگار بچه‌هاش ازش انتظار دارن. این هم قسمت بیرونیشه. یعنی مادری یک انگیزه خیلی بزرگه برای خیلی از خانم‌ها که توی این زمینه گیر افتادن، هم از درون برانگیخته میکنه و هم از بیرون.
بله. و میپذیره که به خانه‌ای بره که اونجا ترک کنه اعتیاد رو. و من میخواستم در این مشغل دکتر حمزه‌زاده یک مقدار برگردم به گذشته خانم آرام که در قسمت‌های قبل پخش کرده بودیم. خیلی از این شرایطی که حالا براش پیش آمده بود خیلی در کودکیش نهفته بود، یعنی ریشه در کودکی این فرد داشت. در قسمت‌های پیشین تعریف می‌کرد که زمانی که کم سن و سال بود، مادرش بین ایشون و برادرش تفاوت زیادی قائل بود. علی‌رغم اینکه برادرش رفتارهای نابهنجاری داشت، مادرش توجه ویژه‌ای به اون داشت. به همین دلیل احساس می‌کنه که این هم باید رفتارهای مشابه برادرش رو در پیش بگیره. مثلا پنهانی سیگار می‌کشه. و سرآغاز وضعیت ایشون برمیگرده به همون دوران کودکی. در این خصوص هم می‌خواستم که یک توضیح به لحاظ روانشناختی و روانشناسی بفرمایین که افرادی که در بزرگسالی به سمت اعتیاد میرن، آیا حالا در بررسی ها و پژوهش ها مشخص شده که ریشه و دلایل حالا وضعیتی که برای اونها پیش میاد در گذشته اونها در واقع نهفته است؟ میتونه اون تفاوت هایی که در خانواده بین فرزند دختر و پسر به وجود میاد فرد رو به سمت اعتیاد بکشه؟
خیلی ممنون خانم دکتر، دقیقا همینطوره. ما یه مفهومی داریم، امروز راجع به ناامیدی صحبت کردیم، یه مفهومی داریم به اسم ناامیدی آموخته شده. خیلی وقتها آدم در اثر شرایط زندگیش، در اثر مسائل کودکی یاد میگیره که ناامید باشه، چون هرچی تلاش میکنه یه بار، دو بار، سه بار میبینه اه داداشم مورد توجه تره، من انگار نمیتونم خودم رو ثابت کنم، هرچی میشه به اون توجه میکنن. پس یه ناامیدی آموخته شده ای توی این فرد شکل میگیره که آقا چه کاریه، تلاش نکن دیگه. ولی یه مفهومی هم در مقابلش وجود داره، اینکه ما محکوم هم نیستیم به تجربیات کودکیمون. یعنی درسته ما محصول تجربیات کودکی هستیم، ولی محکوم نیستیم تو این شرایط بمونیم. میتونیم تغییر ایجاد کنیم،
خارج بشیم از اون شرایط، شرایطی که نهادینه شده. ولی این نهادینه شدن برخی از رفتارها از جنبه، حالا اگر که فرد مشاورهای روانشناختی میگیره و روانشناسی، میتونه از اون حالت خارج بشه دیگه. بله، هیچ مشکلی بله. نیست. اینکه این در واقع یک وضعیتی است که فرد رو در اون حالت قرار نمیده و اگر مشاوره های لازم رو بگیره قطعا میتونه خارج بشه و خودش رو تغییر بده. خب اما به اتفاق شما میخواییم بریم که بخش دوم روایت بانو آرام رو بشنویم و بعد برمیگردیم، ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت. ساعت هم 12:45 است.
گام افن خط آرام.
یه ماه شد، دو ماه شد، دیدم که هرچی میام میگم چرا بچه همو نمیاریم، من دو ماه پاکم، دیدم هی میگفتن صبر کن صبر کن صبر کن، رفتم دوباره زدم، انقدر زدم، انقدر قرص خوردن، انقدر زدم که کارم کشید به تیمارستان. پسر من بعد از 2 هفته که منو پیدا کرد اومد منو برد دکتر روان پزشک گفتش باید بره بخواه به تیمارستان، چون قرص خیلی میخوره، ترک کردن این قرصا به این آسونی نیست. من 1 سال تموم تیمارستان بستری بودم، البته پسرم میومد ملاقاتم، بچه های دیگه همو نمیدیدم. اون 1 سالم هم درمانم تموم شد، از تیمارستان که اومدم بیرون مشغول کار شدم. این دفعه حرف گوش کردم، واقعا حرف گوش کردم و مواد مصرف نکردم و به مرور که خودم رو نشون دادم، ثابت کردم که با یه ما میگذره، 2 ماه 3 ماه شد، 1 سال کمک من کردن، من بچه همو همه رو دیدم، تقریبا 1 سال خورده گذشته بود کمک کردن، برای من یه خونه گرفتن، حالا خونه آنچنانی نبود ولی یه 2 تا اتاق بود که یه حموم و دستشویی هم داخلش باشه، من بتونم راحت زندگی کنم. اساس خونه جور کردن برای من، توی اون خونه زندگی کردم تا پاکی میشد 4 سال.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد، باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود، اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
اینجوری شد که به این ترتیب من پاک موندم و بچه هامو به این پس دادن، اومدن بچه هام پیشم و الان دخترم ازدواج کرده، پسرم زن گرفته، یه دخترم هنوز تو خونه است. زندگی الان خیلی خوبی دارم و میتونم بشم یه جرقه و من یه وظیفه خودم میدونم که اگه شده تا 5 و 6 بمونم با یه مددجو بیام تو حیاط بشینم، تو پارک بشینم، باهاش صحبت کنم، بگم من تونستم تو هم میتونی و یه پیامی بهشون بدم که اینجور که انقدر سخت نگیرین، میشه ترک کرد، میشه از این منجلاب اعتیاد اومد بیرون، میشه درست زندگی کرد. من الان نزدیک 11 ساله پاکم بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری و خیلی خوشحالم و امیدوارم که تمام مصرف کننده ها اگر صدای منو میشنون، من بعد از 29 سال اعتیاد مداوم تونستم اونا هم میتونم.
برخیز دوباره، با اشتیاق برخیز، در خودت شوق توانستن را دوچندان کن. این توانستن تو را به دوباره هایی مهمان می کند که می توانی از دریشه دیگر دنیا را نگاه کنی. تو اگر بخواهی هر روزت پر می شود از امیدهایی که جانت را جلا می دهند. برخیز، بخواه، حرکت کن، تو می توانی.
خب بخش دوم روایت رو به اتفاق خانم دکتر حمزه‌زاده شنیدیم. شروع روایت تلخ بود ولی پایان خوبی داشت. و همونطور که آرام خانم تعریف کردن الان 11 ساله که پاکن. جرأت و جسارت میخواد.
خیلی کار بزرگیه خانم دکتر. واقعا کاری نیستش که بتونیم بگیم به راحتی اتفاق میفته. یه تلاش خیلی بزرگی میخواد. راستش برای اینکه به اینجا برسی لازمه که اول بخوای. اول واقعا دلت بخواد با تمام وجودت با تک تک سلولات که من میخوام ترک کنم زندگی سالمی داشته باشم. بعدش لازمه که باور داشته باشی که آره من میتونم وسوسش برمیام و باور داشته باشی که میتونم کمک بگیرم، کسانی هستن کمک بکنن، سرمایه های بهبودی دارم و این مسیر رو میرم. و بعدش لازمه بدونی که این مسیر خیلی سخته. مسیر سختی نیست، مسیر راحتی نیست. تغییر کردن خیلی کار سختیه، درد داره. شما یا باید موندن توی درد موندن توی شرط حاضر رو بپذیری و اونو بکشی، یا اینکه باید درد تغییر کردن رو بپذیری و براش تلاش کنی و بجنگی. ولی حداقلش اینه که وقتی تغییر بکنی به یه جایگاه روشنتری میرسی که امروز نداریش.
و فکر میکنم که مشابه سرگذشت آرام کم نباشه، ولی خیلی از افرادی که در این مسیر افتادن مثل آرام نمیتونن باشن. یعنی بارها ترک میکنن دوباره میرن به سمت اعتیاد، گرچه آرام هم چندین بار تصمیم گرفته بود که ترک کنه ولی دوباره برگشته بود. که در روایت هم میشنویم تصمیم میگیره ترک میکنه، ولی زمانی که قولی که بهش داده بودن عمل نمیکنه که دیدار فرزندانش بود، وقتی که دیگه بچه‌هاشو نمیبینه دوباره میره به سمت اعتیاد، ولی در یک نقطه‌ای در نهایت تصمیم میگیره که دیگه ترک کنه.
دقیقاً اتفاقی که میفته به نظرم برای آرام اینه که سه تا خط موازی رو انگار توی باورش، فکرش، گفتارش میبینیم. ما موقعی که یه چیزی از ته دلمون میخوایم، هم باورمون، مغزمون اونو میخواد و فکر میکنیم که میخوام اینو و بهش میرسم، هم گفتارمون این شکلیه که بله من میدونم و بهش میرسم و تلاشم رو میکنم، و هم قلبمون از ته دل اونو میخواد. یعنی وقتی این ستا خط موازی با هم اتفاق میفته رفتار ما رو جهت میده. ممکنه صد بار مثل آرام زمین بخوریم، صد بار بلند بشیم، ولی تفاوتی که وجود داره اینه که آرام یه جایی از زندگیش نترسید و ادامه داد، یه جایی از زندگیش کمک گرفت، روی بقیه هم حساب کرد و انقدر براش این انگیزه مهم بود که پیش رفت. خیلی وقتا ممکنه ما فکر کنیم به اندازه کافی خوب نیستم، بلد نیستم، شرایط بده، نمیشه، ولی باید بتونیم با این باورهای منفی بجنگیم، به چالش بکشونیمشون و به این فکر کنیم که حالا چه سودی داره من به اینا فکر بکنم، آیا میتونه به من کمک کنه یا بدتر داره منو تو منجلاب میندازه. به چالش کشیدن این باورها به ما کمک میکنه که مسیر بهبودی رو طی بکنیم. صد بارم زمین خوردیم اشکال نداره، ما آدمیم، دوباره بلند میشیم، دوباره ادامه میدیم.
البته سختی های زیادی هم کشیدن، علاوه بر این که خب خانوادش رو از دست داد، چون در روایت های قبلی تعریف میکنن که حتی خانوادش هم ازش فاصله گرفتن، پدر و مادرش ترکش کردن، شوهرش در واقع زندانی شد و تا جایی که نتونست حتی اجاره خونه رو بده و یک مدتی هم در گوشه خیابون زندگی میکرد. این شرایط رو طی کرد و بالاخره تصمیم گرفت دیگه رها شد. اما خانم دکتر اگه بخوایم که یک نتیجه بگیریم در خصوص افرادی که خب انگیزه برای ترک اعتیاد ندارن، همچنان در اون شرایط بد باقی ماندن، به لحاظ روانشناسی اگر که یک روش وجود داره که این افراد اقنا بشن و یاد بگیرن که مسیر درستی رو انتخاب کنن، آیا با مشاوره میشه این افراد رو راضی
بله.
کرد؟
ما تو فرایند درمان تقریبا همون جلسات اولمون بعد از ایجاد یک ارتباط درمانی مصاحبه انگیزشیه که ما میایم مصاحبه میکنیم فرد رو و در طول فرایند این مصاحبه قسمت‌های منفی و مثبت موندن توی شرایط حاضر یا تغییر شرایط حاضر و ترک کردن رو بررسی میکنیم. موندن توی شرایط حاضر نمیتونیم بگیم برای کسی واقعا هیچ آسیبی نداره. اعتیاد میدونیم که برای همه آسیب داره و وقتی وارد فرآیند مصاحبه انگیزشی میشیم این آسیب ها به چشم میاد و ترک کردن و تغییر کردن هم خوبی های خیلی زیادی داره که اونها هم بر اساس گفته های خودش به چشم میاد. بعدش خودش در واقع این تفاوت رو میبینه، این عدم تعادل رو وقتی که دید خیلی وقتا راغب میشه که بخواد مصرف مواد رو کنار بذاره و به سمت بهبودی حرکت کنه.
بله، بسیار ممنونم شنوندگان گرامی. این برنامه گلیا پوچ. جهت اطلاع شما عرض کنم که این آخرین برنامه است که ما تقدیم شما میکنیم. البته در روز پنجشنبه قراره که از هفته آینده برنامه گلیا پوچ در طول هفته تقدیم شما بشه، روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالی.
شما؟
من 12.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های پیشتر
بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیرم سیگار میکشیدم.
آگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان می شود؟
بله، این برنامه گلیا پوچ ساعت 12:56. شنونده‌ای تذکر دادن که کارشناس برنامه رو معرفی کنید. خب چند بار معرفی کردیم، چشم باز هم میگیم که در خدمت خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده هستیم، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد. درمانگر اعتیاد هستین خانم دکتر. خب با توجه به اینکه موارد زیادی رو خودتون مشاهده میکنین با افرادی که درگیر مصرف مواد هستن، خب بالاخره ملاقات دارین، به اتاق درمان مراجعه میکنن، عمدتاً چه مسائلی منجر میشه که فرد به سمت اعتیاد بره؟ البته در خصوص مواردی که به خود شما مراجعه میکنن، اگر دلایل رو در کنار هم بذارین بخوایم که یک جمع‌بندی داشته باشیم، چه علتی در همه این افراد مشترکه، چه عاملی؟
خب اعتیاد یک بیماری بایو سایکو سوشیاله. هم عوامل بیولوژیک بله. و ژنتیکی میتونن تاثیر بذارن،
هم محیطی
میتونن تاثیر بذارن و هم اجتماعی. یعنی یک بیماری تک فاکتوری نیست، خیلی پدیده ها توش تاثیر میذاره و همینطور همین خود اعتیاد روی همین مسائل فردی، اجتماعی، محیطی، سلامت جسمانی، رو همه اینا هم تأثیر میذاره، روانی. پس بنابراین اعتیاد عوامل راه انداز مختلف داره و در نهایت خودش هم باعث آسیب به قسمت‌های مختلفی از زندگی هم میشه.
بله. خب خانواده هم محور هست دیگه. بیشتر افرادی که درگیر این مسئله هستن در خانواده‌هایی رشد پیدا کردن که خب مشکلات زیادی داشتن، یا پدر درگیر بوده یا مادر، یا حالا اختلافاتی در خانواده وجود داره، خشونت‌های خانگی، همه اینها دست به دست هم میدن. البته خب برخی از روانپزشکان معتقدن که حتی مصرف برخی از داروها در سنین کودکی میتونه منجر به اعتیاد فرد در بزرگسالی بشه، و البته مصرف سیگار که همیشه گفته میشه دروازه ورود به اعتیاده. نکته که اینجا مهم هست نوع تربیت هست، تربیت خانوادگی. در خصوص موردی که در این برنامه هم روایتش رو پخش کردیم، دقیقاً وضعیت فرد از همون دوران کودکی در واقع شروع میشه و انگیزه هایی رو پیدا میکنه که بره به سمت رفتارهای نابهنجار. اینجا میخوام راجع به اون نوع رفتار و تربیت خانوادگی که برای ما صحبت کنی که چقدر برخورد والدین میتونه تاثیرگذار باشه.
راستش خیلی ما تاکید میکنیم به والد قاطع بودن. والد قاطع در واقع تعبیری شبیه خدا داره. خدا هم بنده هاشو دوست داره، عاشقشونه، در رحمت الهی همیشه بازه، هر وقت خواستی میتونی برگردی، میتونی 100 بار اشتباه بکنی ولی برگردی، ولی مسئولیت رفتارتو خودت میپذیری. قواعدی وجود داره، روی اونا باید تأکید بشه. از قبل مشخصه که انتهای هر در واقع قانون شکنی چه چیزی در انتظارت هست. خدا مهربونه ولی در عین حال هم قواعد رو خیلی دقیق تعیین میکنه، توجه میکنه ولی نظم و انضباط هم داره. ما تقریبا میتونیم چنین تعبیری رو تو والدین قاطع هم ببینیم. والد قاطع در عین حال که توجه خیلی خوبی به بچه‌ها داره، به نیازهاشون محبت خیلی کافی داره، در عین حال هم قواعد رو خیلی خوب درست حساب شده وزن میکنه، مسئولیت بچه‌ها رو به خودشون میده رفتارشون رو،